ساعت 9 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میرحمد صافی تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. شورای امنیت ملی افغانستان می گوید که همکاری میان افغانستان و چین ابعاد وسیع دارد، اما موضوع آمدن نیروهای چینایی به افغانستان تاکنون اصلا مطرح نشده است. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. حدود 60 نفر از جوانان زابل برای حمایت از حاکمیت دولتی و مخالفت با شورشان قیام کردند. قرار است کار عملی پروژه تاپی روز جمعه توسط رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی در هرات افتتاح شود. والی های 5 ولایت لوگر، لغمان، سمنگان، قندوز و میدان وردگ تغییر کردند. طیاره های جنگی اسرائیل بر اهداف حماس در نوار غزه حمله کردند و مشاور امنیت ملی آمریکا ایران را متهم کرد که در حال ایجاد و تسلیح شبکه های نیابتی قدرتمند در سوریه، یمن و عراق است. مشروع اخبار. حدود 60 نفر از جوانان ولسوالی شاجوی زابل برای حمایت از حاکمیت دولتی و مخالفت با شورشان قیام کردند. مسئولان امنیتی و اعضای شورای ولایتی زابل دیروز با قیام کنندگان ملاقات کرده از آنها خواستار شدند که در صفوف پلیس شامل شوند. جنرال میرویس نورزی، قماندان امنیه زابل، از این قیام کنندگان خواستار شد که در صفوف پلیس شامل شوند.
خو که مشت سیده سر آوار پوزیزی تیم نده کامه سره چی چه ده بزرورت نیه نه با اروپا ده نه با امریکا ده و نه با نور ملکتو ده نه مشت سیده باید کشش رو چه پنده سر آوار کو.
مسئولان میگویند این جوانان در یک منطقه از ولسوالی شاجوی قیام کردند که حاکمیت دولتی در آن ضعیف بوده و بدون بازار ولسوالی مناطق دیگر در تصرف شورشان طالب است. مقام‌های محلی در هرات از تدابیر شدید امنیتی برای گشایش پروژه تاپی خبر می‌دهند. قرار است کار عملی پروژه تاپی روز جمعه توسط رئیس جمهور غنی افتتاح شود. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، دیشب به رادیو آزادی در مورد منفعت‌های این پروژه به مردم افغانستان سخن گفت.
سالانه 500 میلیون دلار عواید از این ناحیه به افغانستان خواهد رسید. گاز میتونه یک منبع پایدار انرژی باشه. گاز ارزان قیمت به خانواده ها توجیه خواهد شد. خط آهن آسیای میانه که از طریق ترکمنستان به افغانستان میرسه، یک مسیر ترانزیتی جدید با قیمت آسان بین از کشورها به وجود میاره و همچنین فایبر نوری و انرژی برقی که از ترکمنستان به پاکستان از طریق افغانستان میره، بخش قابل ملاحظه از نیازمندی‌های مردم میکنه.
تاپی پروژه 10 میلیارد دلاری است که به طول بیش از 1700 کیلومتر گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال خواهد داد. بر اساس طرح فعلی قرار است این پروژه تا سال 2020 به بهره برداری سپرده شود. والی های 5 ولایت لوگر، لغمان، سمنگان، قندوز و میدان وردگ تغییر کردند. اداره مستقل ارگان های محلی در خبرنامه گفته است که انورخان اسحاق‌زی به حیث والی لوگر، محمد آصف ننگ به حیث والی لغمان، عبداللطیف ابراهیمی به حیث والی سمنگان، عبدالجبار نعیمی به حیث والی قندوز و شاجان به حیث والی میدان وردگ تعیین شدند. اردوی اسرائیل میگوید پس از اینکه 4 سرباز اسرائیلی در اثر یک انفجار در امتداد سرحدات نوار غزه زخمی شدند، طیاره‌های جنگی اسرائیل اهداف حماس را در داخل غزه مورد حمله قرار داد. نیروهای اسرائیل گفت که جراحت 2 تن از این سربازان شدید است. این جدیدترین رویداد است که پس از سال 2014 در امتداد سرحدات غزه رخ می‌دهد. نوار غزه در کنترل حزب شبه نظامی حماس است. نیروهای اسرائیل گفتند که 6 هدف نظامی حماس به شمول یک تونل و چند مرکز نظامی را در نزدیکی دیرالبله و خان یونس مورد حمله قرار داده است. آژانس خبررسانی فلسطینی وفا گفت که راکت‌ها در 3 جای در شرق غزه اصابت کردند، منازل را خسارمند ساختند، ولی کسی زخمی نشده است. این رسانه افزود که یک باغ در شرق شهر توفاه هم مورد اصابت قرار گرفته است. اچ آر مکمستر مشاور امنیتی ملی امریکا ایران را متهم کرد که در حال ایجاد و تسلیح شبکه های نیابتی قدرتمند در سوریه، یمن و عراق است. مکمستر که در کنفرانس امنیتی میونیخ سخن می گفت، افزود که به باور امریکا اکنون زمان آن است که علیه ایران اقدام شود. رژیم ایران این خشونت‌ها را با حمایت از جانب نهادهای تجاری وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شمول شرکت هوایی ماهان دامن می‌زند. شرکتی که طیاره‌هایش همین جا در میدان هوایی میونیخ هم فرود می‌آیند. به عنوان یک مسئله امنیت بین‌المللی و وجدان اخلاقی ما باید از انجام تجارت با نهادهای وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران جلوگیری کنیم. ایجاد یک بخش تجارتی واقعی در ایران را تشویق کنیم و بر رژیم این کشور برای احترام به حقوق مردمش فشار بیاوریم. ایران هنوز در مورد این گفته‌های مکمستر تبصره نکرده، اما در گذشته فرستادن اسلحه به جنگجویان در شرق میانه را تکذیب کرده است. و کوسوفو دهمین سالگرد استقلال خود از سربیا را جشن می‌گیرد. هاشم تاچی رئیس جمهور این کشور گفته است که این شادترین لحظه برای همه‌شان به عنوان یک ملت است. راموش هارادینایی صدر اعظم کوسوفو دیروز در نشست در پریشتینا پایتخت این کشور گفت که حکومت تقاضای مردم برای آزادی را همچنان زنده نگه داشته است. پایان اخبار. ساعت 9:07 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید همکاری میان افغانستان و چین ابعاد وسیع دارد، اما موضوع آمدن نیروهای چینی به افغانستان اصلا مطرح نیست. تدابیر شدید امنیتی به پیشواز افتتاح پروژه تاپی از سوی مسئولان امنیتی در شهر هرات و ولسوالی های این ولایت اتخاذ شده است.
گشت و گذار تمام وسایط بدون اسناد در سطح شهر هرات ممنوع است. همچنان گشت و گذار و حمل اسلحه به تمام افراد.
و مشاور امنیت ملی امریکا میگوید که وقت آن فرا رسیده که علیه ایران اقدام شود. مطالب دیگر هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار فکر نو با جوانان و حقیقت چیست را فراموش نکنید. با ما باشید. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید همکاری‌ها میان افغانستان و چین ابعاد وسیع دارد، اما موضوع آمدن نیروهای چینی به افغانستان تا کنون اصلا مطرح نشده است. در خبرنامه دیروز دفتر شورای امنیت ملی گزارش‌های اخیر برخی از رسانه‌ها در مورد ساخت پایگاه از سوی چین در بدخشان رد شده است. پیش از این مقام‌های محلی حضور جنگجویان اویغور چین در برخی از مناطق بدخشان را تایید کردند، جنگجویانی که تهدید برای چین پنداشته می‌شوند. همکارم مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
شورای امنیت ملی افغانستان گزارش‌ها در مورد اینکه چین می‌خواهد یک پایگاه نظامی در بدخشان بسازد و یا هم حضور نظامی پیدا کند را نادرست خوانده است. در خبرنامه دفتر شورای امنیت ملی که دیروز نشر شد آمده است که همکاری‌ها میان افغانستان و چین ابعاد وسیع دارد، اما موضوع آمدن نیروهای چینی به افغانستان تا کنون اصلا مطرح نشده است. در خبرنامه آمده است که این گونه همکاری نظامی از سوی کشورهای خارجی بدون تایید شورای ملی و رئیس جمهور افغانستان انجام شده نمیتواند. پیش از این گل محمد بیدار معاون والی بدخشان در گفتگوی تلفنی هفته گذشته در پاسخ به این سوال رادیو آزادی که در مورد گزارش‌ها درباره ساخت پایگاه از سوی چین در بدخشان چه میداند چونین توضیح داد.
اونا تاکید به گزمه های مشترک میکنه و ما اونا رو منع کردیم، چون در این راستا با چین ما قرارداد امنیتی نداریم و این را یک تعرض آشکار در خاک ما میدانیم.
او افزود که هر گونه همکاری نظامی به تصمیم کابل وابسته است
و اینا متعهد به ای هستند که با ما کمک بکنند و ما به هم برشان گفتیم که هر نوع کمک و قراردادی که میشه به افغانستان از طریق حکومت مرکزی میشه. ما تابع حکومت مرکزی هستیم و اینا هم اگر لوا میسازه، کندک میسازه، باید به حکومت مرکزی به شورای امنیت قرارداد داشته باشه و از طریق ما را هدایت بده، ما در خدمتشان هستیم.
آقای بیدار در ادامه گفت که بیش از 50 عضو جنبش اسلامی ترکستان شرقی که عمدتاً اویغورهای منطقه شنجن در شمال غرب چین هستند و در بخشهای از بدخشان حضور دارند، تلاش دارند خود را به چین برسانند. اما او گفت که حکومت افغانستان نمیگذارد چنین شود و به شدت علیه جنگجویان خارجی به شمول اویغورها که عمدتاً در ولسوالی‌های وردوج، یمگان و بخش‌های از جرم حضور دارند می‌جنگد. وردوج و یمگان بدخشان از بیش از 2 سال به این سو تحت کنترل طالبان است. وردوج کوهستانی و دهلیز واخان را دارد. دهلیز واخان یک نوار باریک در خاک افغانستان است که به مرز چین امتداد می‌یابد. در 8 فوریه نیروهای ایالات متحده در افغانستان در یک اعلامیه مطبوعاتی گفتند که قرارگاه‌های طالبان و اعضای جنبش اسلامی ترکستان شرقی را در بدخشان بمباران کردند. اعلامیه افزوده که جنگجویان جنبش اسلامی ترکستان شرقی تهدید برای چین به شمار می‌روند و از پشتیبانی طالبان در بدخشان و سراسر منطقه مرزی برخوردار هستند. آمریکا و چین جنبش اسلامی ترکستان شرقی را یک سازمان تروریستی خوانده است. در ادامه اعلامیه نیروهای ایالات متحده از قول جنرال جان نیکلسن، فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان آمده است که هیچ گروه تروریستی نمی‌تواند در افغانستان پناهگاه امن داشته باشد.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
قرار است شهر هرات روز جمعه آینده میزبان مقامات بلندرتبه حکومت افغانستان و چند کشور همسایه باشد. هدف مراسمی که در آن رئیس جمهور افغانستان نیز اشتراک خواهد کرد، افتتاح پروژه انتقال گاز طبیعی ترکمنستان به هند از طریق افغانستان و پاکستان است. همکارم فرشته جلالزئی در مورد با جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، مصاحبه کرده و در آغاز ازش پرسیده که چه ترتیبات امنیتی برای مراسم روز جمعه روی دست گرفته شده است. آقای فرهاد در پاسخ چنین میگوید:
در کنار پروژه توپیر که گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال میده، پروژه تاپ برق ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان انتقال میده، خط آهن هرات افغانستان ترکمنستان بخش تورغوندی از این که 13 کیلومتر مرحله نخست از این توسط با همکاری کشور ترکمنستان ساخته شده، این در شهرک تورغوندی افتتاح میشه و همزمان موازی با این پروژه ها فایبر نوری هم که به علاقه های میانه بود میکنه در داخل افغانستان کار از او عملا آغاز میشه. اینا در مجموع 4 طرح بزرگ زیربنایی است که دهلیزهای انرژی و ترانزیت بین آسیای میانه و آسیای شمالی به وجود میاره و افغانستان به عنوان معبر و گذرگاه از او شناخته میشه و در این زمان هرات به عنوان نخستین جغرافیای افغانستان است که کار از این پروژه در او آغاز میشه.
از تدابیر امنیتی که گرفتین چی کارهایی کردین مشخصا به خاطر امی مراسم که روز جمعه قرار است شروع شوه؟
ما در ولایت هرات در کنار قماندانی ساحلی زون انصار که امنیت مسئولیت پلیس 4 ولایت زون داره، الگوی 207 ظفر به اندازه کافی نیرو در اون جگاه حضور داره. قماندانی هوایی نیروهای اردوی ملی در ولایت هرات موقعیت داره در ولسوالی شندن. ما به اندازه کافی نیرو در این داریم. همکاری همه جانبه با قماندانی قوه حمایت قاطع در بخش امنیت هوایی داریم، یعنی به طریق فضا، زمین و قطعاتی که در این حوزه وجود داشته اینا بسیج شدن.
آقای فرهاد، برای شما معلومات رسیده که چقدر در منطقه در ولایت هرات حداقل کاریابی خواهد شد؟ چی تأسیسات پیش از در هرات به وجود خواهد آمد با این 4 پروژه که افتتاح میشن؟
خب در کنار از این که ولایت هرات به جغرافیای افغانستان مسیر ترانزیت گاز از ترکمنستان به پاکستان و ترکمنستان به پاکستان به هندوستان هستند، سالانه 500 میلیون دلار عواید از این ناحیه به افغانستان خواهد رسید. ما متاسفانه همین لحظه که من با شما صحبت میکنم از ناحیه انرژی پایدار در شبکه صنعتی به مشکل هستیم که از این ناحیه مشکل ولایت هرات و صنعت افغانستان حل میشه، گاز میتونه یک منبع پایدار انرژی باشه. در کنار از او وعده‌ای که برای ما داده شده در قدم نخست از ایستگاه بزرگ توزیع گاز مایع به باشنده های ولایت هرات در نزدیک شهر هرات ایجاد میشه که گاز لوله کشی شده خانه به خانه توزیع میکنه، از این ناحیه گاز ارزان قیمت به خانواده ها توزیع خواهد شد. خط آهن آسیای میانه که از طریق ترکمنستان به افغانستان میرسه یک مسیر ترانزیتی جدید با قیمت آسان بین از کشورها به وجود میاره و همچنین فایبر نوری و انرژی برقی که از ترکمنستان به پاکستان از طریق افغانستان میره بخش قابل ملاحظه از نیازمندی های مردم تامین میکنه که هر یک از اینا بر بهبود وضعیت امنیتی اثر گذار باشه، زیرا نزدیک به 7000 تن کسانی که در این پروژه گماشته میشن اینا بیشتر جوانان بومی از این مسیر فهم بود که استخدام میشن، برای آموزش داده خواهد شد، کار دائم برایشان به وجود میآید. یک پروژه ای است که در کنار از اینکه همگرایی منطقه‌ای بین کشورها به وجود میاره ما را میتونه از نظر اقتصادی به خودکفایی برسانه و در طی زمان وضعیت اجتماعی دگرگون بشه.
آقای فرهاد، این پروژه ها مستقیما کدام ولسوالی های هرات تحت پوشش قرار میتن؟ ولسوالی ها را مشخص کردین؟
بله، مسیر قبلا سرویا انجام شده، از ولسوالی پشت رباط‌سنگی وارد افغانستان خواهد شد، گذره اینگی بخشی از خونیان بخشی از اندرجان باز پودریش ادرسکن و شندند عبور میکنه. در این مسیرها و همچنین تاسیسات کلانی که ساخته میشه در مجموع خود تاسیسات انتقال گاز از این مسیر هست و در این زمان تاسیسات مرکزی در نزدیک شهر هرات که گاز مایع را توزیع میکنه. این همه تدابیر گرفته شده، سرویا انجام شده.
آقای فرهادی، هم شما ولسوالی ادرسکن و شندند را یاد کردین، ای دو ولسوالی و ولسوالی های زیاد هرات در چند سال اخیر بدترین امنیت را داشتند. چطور شما خواهد تانستین که برای پروژه های بزرگ امنیت شد تامین کنین؟
خب ناامنی هایی که در این ساحات به خصوص در این ولسوالی هایی که شما یاد کردین به خصوص در حوزه شندند وجود داشته، ما اول طرح تقسیم ولسوالی شندند به 5 ولسوالی را عملا آغاز کردیم. 3 ولسوالی آغاز به کار کرده، در این 2 ولسوالی باقی مانده هم آغاز به کار میکنه که شمار قابل توجه از نیروهای امنیتی در این ساحات توظیف شدن، یعنی حالا نیروهای امنیتی ما چند برابر شده در خط از ولسوالی ها. نگرانی جدی از نایه امنیت نداریم. دوم، مردم همین مناطق به ما اطمینان دارند که ما در راستای تامین امنیت همکاری میکنیم. سوم، صدای 7000 نفری که در راستای تامین امنیت از این پروژه توزیع شدن، اینا استخدام میشن از بین جوانان همین محلات و در قسمت تامین امنیت به صورت مستقیم سهم میگیرند و نگرانی جدی از نایه امنیتی در این ساحات وجود نداره.
این پروژه هایی که در هرات شما گفتین و امیدوار هستین که زندگی مردم را مثبت سرش تاثیر کنه، چقدر وقت در بر خواهد گرفت که مثلا در آشپزخانه یک هراتی گاز به یک قیمت بسیار ارزان بیایه و مردم واقعا در سر دسترخان خود از تاثیر از این پروژه های بزرگ اقتصادی احساس کنند؟
دست کم در ظرف یک سال آینده مطابق وعده‌ای که برای ما داده شده ما انتظار داریم که شاهد از این باشیم که شهروندان هرات عملا از گاز پروژه توپی بهره‌مند بشن.
جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، درباره آمادگی برای افتتاح کار پروژه توپی در این ولایت معلومات داد. قرار است رئیس جمهور افغانستان و رهبران کشورهای شریک در این پروژه روز جمعه آینده کار عملی پروژه توپی در هرات را افتتاح کنند.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-08-46-20 0700-42-02-21-12-41-38.
افغانستان در نشست پروسه کابل طرح تدوین شده حکومت را در قبال صلح با اشتراک کنندگان شریک می سازد. دوستان عزیز، گزارش مفصل در این باره داریم که دقایق بعد آن را با هم می شنویم. ولی قبل از آن همکارم فرشته جلالزی مرور به بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان دارد.
نشریه فاکس نیوز در یک عنوان دیروز خود نوشته است که ایران و هند برای آرامی و ثبات افغانستان همکاری می کنند. نشریه می نویسد این دو کشور هنگام بازدید روز شنبه رئیس جمهور ایران از دهلی نو با هم توافق کردند که همکاری خود در مبارزه علیه افرادگری، دهشت افغانی و قاچاق مواد مخدر را افزایش می دهند و برای برگشت صلح و امنیت به افغانستان جنگ زده بیشتر با هم تلاش می کنند. فاکس نیوز از قول نریندر مودی صدر اعظم هند می نویسد که گفته است این کشور و ایران تلاش خواهند کرد که تا امنیت انرژی و اتصال منطقه‌ای را بهبود بخشند. تا از طریق انکشاف بندر چابهار ایران و سرکا و خطوط آهن به افغانستان محاط به خشکه و آسیای میانه برسند. هند و ایران یک توافق جلوگیری از مالیه دوگانه را هم امضا کردند. و اما وبسایت روزنامه دیلی میل بریتانیا یک گزارش مفصل در مورد سکی بازان زن در افغانستان نشر کرده است. روزنامه می نویسد که هنری بورجی معلم سکی 5 سال پیش گفته بود که زنان در افغانستان اصلا نمی دانند که سکی چی است. این معلم نروژی از تلاش‌های خود برای ترویج ورزش سکی میان زنان در بامیان به تفصیل حکایت کرده است. او می گوید که در آغاز شاگردان وی با یک لباس کاملا غیر مناسب به آموزش سکی حاضر می شدند، چون آنها با وسایل و لباس سکی دسترسی نداشتند. زنان و دخترانی که اولین بار به صنف آموزش سکی آمدند، بکس‌های دستی خود را با بهترین لباس خود، عینک های آفتابی و حجاب های ابریشمی آورده بودند و طوری به نظر می رسیدند که آنها بیشتر به یک نمایش لباس در پاریس آمادگی دارند، نه به هیجان پرتاب شدن از یک مکان مرتفع. نشریه برخی از عکس های این سکی بازان زن در بامیان را هم نشر کرده است که با وسایل و لباس سکی در تپه های پربرف دیده می شوند. روزنامه دیلی میل می نویسد که شاید برخی ها با دیدن این زنان در لباس غربی و وسایل سکی در افغانستان تعجب کنند. روزنامه می نویسد که هنری بورجی توضیح می دهد که این زنان و دختران بامیانی از آزادی نسبی برخوردارند و پوشیدن برقع در آنجا اجباری نیست. او گفته است که بخصوص زنان کهنسال هنگام رفتن به بازار شاید برقع بر سر کنند. روزنامه می نویسد که یکی از ویژگی برجسته بامیان این است که یگانه و اولین والی زن در افغانستان را داشت. حبیبه سرابی از سال 2005 تا 2013 میلادی والی بامیان بود. روزنامه می افزاید که در کنار این ویژگی ها بامیان تپه های دلکش و زیبایی دارد که زمان معروفترین بت بودا را که از سوی رژیم طالبان منفجر ساخته شد در آغوش داشتند.
افغانستان در نشست پروسه کابل طرح تدوین شده حکومت را در قبال صلح با اشتراک کنندگان شریک می سازد. رئیس جمهور غنی می گوید که در این نشست تعهد اشتراک کنندگان در پیوند به صلح گرفته خواهد شد. وزارت خارجه افغانستان هم می گوید که تمامی آمادگی ها به خاطر برگزاری نشست دوم پروسه صلح در کابل اتخاذ شده است. نورالله شایان با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
پایتخت تا چند روز دیگر میزبان بزرگترین نشست در رابطه به صلح یعنی پروسه کابل خواهد بود. رئیس جمهور غنی در نشست به مناسبت تجلیل از 29 سال روز شکست و خروج قشون سرخ شوروی از افغانستان گفت که در پروسه کابل طرح صلح از جانب حکومت پیشکش می شود. آقای غنی گفت حکومت به خاطر ختم بحران‌های میراثی 40 ساله تلاش دارد.
ما رای حل سیاسی می خواهیم و در کنفرانس کابل دوم کابل که پیش روی ماست حکومت وحدت ملی طرح صلح خود را ارائه خواهد کرد. ملت هم باید سوال کنه که کسایی که صلح نمی خواهند از خاطر منافع، از خاطر وابستگی هاست یا از خاطر از اینکه شکایت دارند. هر نوع ستونزتی دولت حاضر ده چه حلی کنه.
در مورد این طرح جزئیات بیشتر داده نشده، اما وزارت خارجه افغانستان ابراز امیدواری میکند که از این طرح حمایت همه جانبه صورت گیرد. نشست دوم پروسه کابل به تاریخ 28 فوریه برگزار میشود. مبارزه با تروریسم و پیشبرد گفتگوهای صلح اجندای اصلی این نشست گفته شده است. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه میگوید آمادگی ها برای این نشست اتخاذ شده و معینان وزارت های خارجه 25 کشور و نماینده های 3 سازمان بین المللی دعوت شده که تعداد زیادشان این دعوت را پذیرفتند. نشست اولی پروسه کابل در ماه جوزای سال روان در کابل برگزار شد. هدف از برگزاری این نشست ها ایجاد اجماع بین المللی و منطقه‌ای در پیوند به صلح و ثبات در افغانستان است. ریاست جمهوری دستاوردهای آن نشست را اجماع منطقه‌ای در امر مبارزه با تروریسم، تامین صلح پایدار و وحدت عملکرد در مقابل تروریسم عنوان کرده بود. بار نخست نیست در مورد صلح با طالبان نشست برگزار می شود. در 17 سال گذشته بارها نشست های متعدد به خاطر صلح با طالبان برگزار شده، اما هیچ یک از نشست ها نتایج مثبت در پی نداشته است. شمار از کارشناسان سیاسی از جمله بشیر بیژن می گوید که رهبران حکومت از هیچ نشست استفاده قابل ملموس نکردند.
حتی اقل اینا به اقدامات تا حال متوسل نشدند که جهانیان را برایش انگیزه داره خلق بکنه، اونا را معتقد بسازن که حکومت افغانستان از فرصتهای پیش آمده برای مردم افغانستان استفاده میکنه.
وی تاکید دارد که به خاطر آوردن صلح ثبات باید یک استراتژی مدون و مورد حمایت جامعه جهانی ترتیب شود.
9 8 7 انتار کننده با استفاده است
میدشد گرنه ای
مجلس به دولت هشدار میده
ایوان سندن
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نادم نارم
My grandmother Ruth Sheila
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال می کنیم. مشاور امنیت ملی آمریکا می گوید وقت آن فرا رسیده که علیه ایران اقدام شود. اچ‌آر مکمستر دیروز در نشست امنیتی سالانه میونیخ افزود که ایران شبکه‌های از جنگجویان نیابتی را در نقاط مختلف شرق میانه ایجاد و تسلیح می‌کند. او از حکومت بشار اسد رئیس جمهور سوریه هم انتقاد کرد. مصطفی صدیقی گزارش می‌دهد.
اچ‌آر مکمستر مشاور امنیت ملی ایالات متحده گفته که ایران در حال ایجاد و مسلح سازی یک شبکه قدرتمند از جنگجویان نیابتی در کشورهای مانند سوریه، یمن و عراق است. مکمستر دیروز شنبه در سخنرانیش در نشست امنیتی سالانه مونیخ گفت آنچه که مایه نگرانی است این است که این شبکه‌های نیابتی از توانایی بیشتر برخوردار شده می‌روند، چون که به گفته او ایران سلاح‌های مخرب بیشتر را در اختیار این شبکه‌ها قرار می‌دهد. او افزود که ایالات متحده فکر می‌کند که اکنون زمان آن است که علیه ایران اقدام شود.
Now is the time to address serious flaws in the Iran deal.
مکمستر میگوید اکنون زمان آن فرا رسیده که به نقص‌های جدی در توافق هسته‌ای ایران و مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات کننده این کشور از جمله توسعه و گسترش راکت‌ها و حمایت ایران از تروریست‌ها و ملیشه‌های نیابتی که درگیری‌های مخرب در سرتاسر شرق میانه را بیشتر می‌سازند رسیدگی شود. این سخنان در حال است که حسن روحانی رئیس جمهور ایران در 6 ماه فوریه گفت که در مورد برنامه راکتی خود با هیچ کس گفتگو نخواهند کرد.
موشک‌های ما برای دفاع از خودمون هست، تدافعی هست و هیچگاه موشک ما برای سلاح کشتار جمعی هم ساخته نشده، چون ما اصلا سلاح کشتار جمعی رو نداریم و ممنوع میدونیم حالا هسته ایش یا غیر هسته ایش.
مکمستر همچنین گفت که با وجود انکار رژیم سوریه، گزارش ها نشان میدهند که بشار اسد رئیس جمهور سوریه از سلاح‌های کیمیایی استفاده کرده. مکمستر از جامعه بین المللی خواست تا حکومت سوریه را مسئول بداند. در هفته‌های اخیر گروه‌های کمک رسانی و ایالات متحده سوریه را متهم کردند که بارها از گاز کلورین به عنوان سلاح علیه غیر نظامیان در مناطق غوطه و ادلب استفاده کرده. حکومت سوریه اما بارها استفاده از سلاح‌های کیمیایی را رد کرده است.
همکارم مصطفی صدیقی از اظهارات دیروز مشاور امنیت ملی آمریکا درباره ایران گزارش داد. مکمستر به اجتماع سالانه امنیتی میونیخ گفته است که وقت آن فرا رسیده که علیه تهران اقدام شود. او گفته است که ایران شبکه‌هایی از جنگجویان نیابتی را در نقاط مختلف شرق میانه ایجاد و تسلیم می‌کند. ساعت 9:30 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، به این ترتیب می‌رسیم به نیمه ساعت و نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام‌های هفتهوار فکر نو با جوانان و حقیقت چیست را می‌شنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به مهم‌ترین به فشرده مهم‌ترین اخبار ساعت. حدود 60 نفر از جوانان ولسوالی شاجوی زابل برای حمایت از حاکمیت دولتی و مخالفت با شورشان قیام کردند. مسئولان امنیتی و اعضای شورای ولایتی زابل دیروز با قیام کنندگان ملاقات نموده از آنها خواستار شدند که در صفوف پلیس شامل شوند. مقام‌های محلی در هرات از اتخاذ تدابیر شدید امنیتی برای گشایش پروژه تاپی خبر می‌دهند. قرار است کار عملی پروژه تاپی روز جمعه آینده توسط رئیس جمهور غنی در هرات افتتاح شود. والی‌های 5 ولایت لوگر، لغمان، سمنگان، قندوز و میدان وردک تغییر کردند. تیاره‌های جنگی اسرائیل بر اهداف حماس در نوار غزه حمله کرده است. اردوی اسرائیل می‌گوید که این حمله پس از آن انجام شد که 4 سرباز اسرائیلی در اثر یک انفجار در امتداد سرحدات نوار غزه زخمی شدند. مشاور امنیت ملی آمریکا ایران را متهم می‌کند که در حال ایجاد و تسلیح شبکه‌های نیابتی قدرتمند در سوریه، یمن و عراق است. مکمستر در کنفرانس امنیتی میونیخ گفت با باور ایالات متحده اکنون زمان آن فرا رسیده که علیه تهران اقدام شود و کوسوفو 10 سالگرد استقلال خود از سربیا را جشن می گیرد. و به این ترتیب دوستان عزیز می رسیم به پروگرام های هفتوار خود. نخست پروگرام فکر نو با جوانان را می شنویم و به تعقیب آن پروگرام حقیقت چیست نشر می شود.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
جوانان عزیز سلام، من سعدیه زاهل با جاوید فیضی برنامه این هفته هوای تازه را تقدیمتان میکنیم.
با آغاز کار جوانان در ادارات شنیده شده که بعضی از مشکلات میان کارمندان سابقه و جدید التقرر به وجود آمده است
و این وضعیت در شمار از نهادها سبب پسمانی اجراءات کاری گردیده است. بیایید با هم از زبان خودشان بشنویم.
بعض از ادارات دولتی امی مشکلات را ایجاد شده، با یک طرز کاری جداگانه، یک فکر جداگانه داره.
کس که نو داخل یک اداره میشه، سوال حتمیست که کاری یاد نداره.
افراد سابق در این فکر هستن، میگن که ما سابقه دار هستیم، ما خدمت کردیم به دولت، ما سیستما بلد هستیم.
تا زمانی که ما نتوانیم به نظریات دیگر و به ایده های دیگر احترام بگذاریم، نمیتونیم که در یک محیط به صورت آرام و صلح‌آمیز کار خود پیش ببریم.
کار در ادارات افغانستان به سیستم سابقه یا کلاسیک تا به حال رایج بوده که انجام امور در سیستم کلاسیک برای جوانان قابل قبول نبوده، زیرا جوانان به سیستم جدید و مدرن بلدیت دارند و آموزش دیدند. اما افراد سابقه به همان سیستم کلاسیک عادت کردند و پیشبرد امور برایشان به سیستم جدید دشوار است.
شماره از کارمندان جوان می گویند که کار و فعالیت ما از سوی کارمندان سابقه دست کم گرفته می شود. بعضی از افراد سابقه کار همیشه با تانگویا به ما می گویند که این جوانک ها کار را یاد ندارند، صادره و وارده را نمی دانند، اما امتیاز و حقوقشان دو برابر ماست. و کارمندان سابقه گفتند که بعضی از جوان هایی که تازه به کار گماشته شده اند فکر می کنند که همه کار را یاد دارند، اما این را در نظر نمی گیرند که ما سال هاست کار می کنیم و به اصطلاح عام مسفید کردیم.
این چالش ها باعث پسمانی فعالیت های اداره و فاصله میان این دو قشر به وجود آورده است که بیشتر در این مورد از حیله یکی از کارمندان جوان میشنویم.
افراد سابق در این فکر هستند، میگن که ما سابقه دار هستیم، ما خدمت کردیم به دولت، ما سیستما بلد هستیم و ما کارهای اداری را خوبتر بلد هستیم، اما قشر جوان میگه که ما با تکنولوژی جدید دسترسی داریم، آشنایی داریم و تسلط کامل با لسانهای مختلف داریم و کارکرد را خوب را بلد هستیم. مشکلات را که اینا به بار آوردن این است که کار دولت به کندی پیش میره، یعنی اندوخته هایی را که قشر بزرگسال ما با خود داره، تجربه را که داره، او را نزد خود نگهداری میکنه و همراه نسل جوان ما شریک نمیسازه. در مقابل نسل جوان ما که دسترسی به تکنولوژی داره، دسترسی به کامپیوتر، وسایل پیشرفته داره، اونا به اینا دسترسی داره، اما در بعض موارد که اونا ضرورت به راهنمایی دارن که راهنمایی نمیشن. در همی هست که ما به اهدافی که اداره بر خود تعیین کرده، برنامه ها و پروژه هایی را که در شروع سال به خود دیزاین میکنه و میخواد به او برسه، نمیتونن برسن.
اشخاصی که سال هاست در ادارات کار میکنن با یک طرز کاری تفاوت و یک فکر کاری جداگانه در عرصه خدمات و فعالیت‌های روزمره دارند و جوانان با سیستم‌های جدید و تاکید بیشتر بر سیستم‌های الکترونیکی و کامپیوتری دارند.
این مسئله را از زبان شفیق الله، یکی از جوانان شهر کابل، می‌شنویم.
در مورد کار کردن دو قشر که از نگاه اندوخته ها طرز تفکر مختلف داره، رسیام در بعض از ادارات دولتی همی مشکلات را ایجاد شده، یک چیز مبین و یک چیزی است که رسیام در ادارات دولتی آشکار هستند، چون کسایی که از سابق کار میکردن اونا با یک سیستمی که بیشتر از کلاسیک هستن از اونا استفاده میکنه، بیشتر به شکل مکتوب، بیشتر به شکل صادره، بیشتر به شکل وارده، از اونا بیشتر استفاده میکنه. ولی کسایی که اونا جوان ها هستن و تحصیلات را در خارج از کشور داره یا داخل کشور داره، اونا بیشتر کوشش میکنه که از اون سیستم های نوین و سیستم های اداری که به حساب جدید هستن از اونا استفاده کنه، خصوصا مثلا کامونیکیشن ها، ارتباطات خود بیشتر از طریق اینترنت، از طریق ایمیل، از این موضوعات اونا تامین میکنه. پس واقعا اینجا یک اختلاف دیدگاه ها وجود داره و در بعضی از موارد شما نمیتونین، بسیار مشکل است که انمی دو قشره را که یک اداره کار میکنه نزدیک بینین، با هم نزدیک کنین و بالاخره تحت یک مقرره قرارشان بدین.
سریا جلالی، مدیر عمومی جشنواره های وزارت اطلاعات و فرهنگ، میگوید که این یک گپ واضح است، جوانانی که تازه به کار استخدام میگردند با سیستم کاری بلدیت ندارند. از وای بیشتر میشنویم.
قسمی که به مگان معلوم است، کسی که نو داخل یک اداره میشه و سوال حتمی است که کار یاد نداره، منتو کسایی هست در از همو اداره که باید همراه از این کمک شوه راهنمایی کنه اینیا را که داینده هایم اونا خانه نشین میشه جایشون اینیا پر کنن.
در هر اداره دولتی افراد زیاد هستند که سابق کار می کنند و تجربه زیاد دارند، اما جوان هایی که تازه استخدام می شوند گرچه از معلومات جدیدتر آگاهی دارند ولی تجربه نمی داشته باشند.
پس بهتر است این دو قشر باید از موجودیت و توانایی های یکدیگر استفاده مثبت نمایند و فرهنگ همدیگر پذیری را رایج سازند. مریم به خاطر کاهش این مشکل چنین رای حل را پیشنهاد می نماید.
به نظر ما مشکل اساسی دمی است که ما فرهنگ همدیگر پذیریت در بین خود نداریم. متاسفانه اکثریت ما به او حد از بلوغ نرسیدیم که به تفاوت‌ها احترام داشته باشیم. زمانی که ما این موضوع را یاد بگیریم که همه ما با هم مساوی هستیم و ولی ای که این موضوعی که بعضی‌ها مثلا دانش بیشتر تر دارن یا بعضی ها تجارب بیشتر تر دارن، این به این معنی نیست که یکی ما دیگه ما بهتر تر هستیم. برعکس، باید کوشش کنیم از اون دانشی که داریم، از اون تجربه که داریم، توسط دیگرا را همکاری کنیم و همچنان از دانش و تجربه از اونها استفاده کنیم تا در کارهای خود ما مفید و مؤثرتر واقع شود.
خب شنونده های عزیز و جوانان گرامی، در رابطه با مشکلات و چالش هایی که در اداره بین دو قشر به میان آمده است، مصاحبه ای را صدیه زاهل با اجمل پیمان، کارشناس مسائل مدیریتی، انجام داده است که در این قسمت برنامه با هم یک جا میشنویم.
آقای پیمان، به نظر شما عمده ترین دلیل در چی است که این دو قشر با هم در تکر هستند و بعض فاصله های و سرصداهای بینشان ایجاد شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، تشکر از شما. ما فکر میکنم که امی یک سلسله تضادهایی که در ادارات وجود داره یا میتونه که مثلا عوامل و ریشه های مختلف داشته باشه. اگر ما درباره زیاد صحبت کنیم میتونیم به صدها عوامل مختلف هم بتونیم دیگه شناسایی کنیم، اما فکر میکنم مشخصا اگر ما درباره افرادی که نو مقرر شدن جوان ها هستن و افرادی که مثلا سابقا در اداره کار میکردن بعد اختلافات نظر وجود داره، اینا ما میتونیم که مثلا روی یک بوده زیاد صحبت کنیم. و مثلا امی طرز تفکر اداری است که مثلا در گذشته وجود داشت و طرز تفکر اداری که فعلا در افغانستان وجود داره. ما شما ببینیم در حدود 30 سال میشه که ما شما یک وقفه داشتیم در افغانستان. در جریان 30 سال یا بیشتر از او، زمانی که بسیار مشکلات بود و جنگ بود و گپا بود، افغانستان نه از نقطه نظر تکنولوژی، نه از نقطه نظر اداری و نه از نقطه نظر مثلا علم و گپا کدام پیشرفت دستاورد نداشتم. و بعد از او وقتی که تحولات جدیدی در افغانستان آمد، افغانستان با بسیار مدت کم مجبور شد تا عمود تغییرات را که در ادارات دیگه کشور را به شکل تدریجی آمده، افغانستان او تجربه او تغییرات باید آنی در ادارات خود تا یک حد بیارن. در مدیریت یک اصل است به نام چینج منیجمنت یا مدیریت تغییر. انسان ها در کل اونا با تغییرات مقاومت نشان میتن، تغییرات و نوآوری را خوش ندارن. انسان میخواد چیزی که هست به مو شکل روان باره، به خاطر که دو خود آسوده فکر میکنه. اینا اگه ما این مثلا طرز تفکر بیاریم در ادارات افغانستان میبینیم، جوان ها که هستن اونا با تغییرات خود زیادتر عیار ساختن، اونا با تکنولوژی نو زیادتر خود آشنا و بلد ساختن. اینا وقتی که شما دو طرز تفکر و دو نوع مدیریت در یک اداره میخواین داخل بسازین، اینجا اکثرا به اصطلاح انگلیسی کلش یا تضاد پیدا میشه بین کسایی که تفکر مختلف دارن.
اگر این چالش ها از بین برده نشه و دیگه چقدر پرابلم ها را در اداره و کارا ایجاد میکنه؟
وقتی ما شما در اداره صحبت میکنیم، معمولا در فکر ما ادارات دولتی میباشه. اگرچه ادارات مثلا سکتور خصوصی، ادارات مثلا غیر دولتی، ارگان های بین المللی، اونها مشکلات ندارن یا بسیار کم دارن. زیادتر مشکلی که ما شما داریم در ادارات دولتی خود در این قسمت داریم. من فکر میکنم اگه مشکلات حل نشه و این موضوع یک رقابت ناسالم وجود داشته باشه، در این صورت بازنده هر دو نسل میباشن، یعنی در این قسمت برنده وجود نداره. و زیادترین ضربه‌ای که میخوره دولت و اداره افغانستان میخوره در کل مردم افغانستان، چون نمیتونه اداره خدمات درست را به مردم ارائه کنه. پس این صورت اونم انتقادایی که بالای دولت و ادارات دولتی وجود داره و کارشکنی است و این گپات شاید ادامه پیدا کنه و اما تو بک ریفورم اگه مثلا یا مثلا تغییرات را که به شکل مثبت معرفی میشه در ادارات، اینا بسیار زمان گیر شه.
این کارها را قسمی که گفتیم که باعث پسمانی کارها در ادارات میشه، چی راههای حل را شما پیشنهاد میکنین تا این چالش ها و مشکلات حل شوه؟
من فکر میکنم راههای حل میتونه از دو بود آدم ببینه. یکی راههای حل در سطح خود افراد اشخاص هستن. من فکر میکنم که یک تغییر ذهنیتی باید به وجود بیاید و کارمندان ادارات باید من حیث تیم با هم دیگر کار کنن. باید در بخش ادارات افغانستان بالخصوص یک تغییرات ذهنی بسیار کلان را بیاریم. متوجه زیادتر روی دستاورد باشن، نه روی پروسه زیادتر فکر نکنن. تغییر دیگه که باید بیایه و باید از طرف مدیریت یا رهبری ادارات، باید امی ترنینگا و ظرفیت سازی بسیار، پروگرام های بسیار خوب باید در سطح ادارات مد نظر گرفته شد تا بتونن که ادارات سیستماشون بسیار روشن‌تر شود، وظایف بسیار مشخص‌تر شود. یکی در سطح اداری باید تغییرات بیاید و یکی در سطح خود افراد و اشخاص یک تغییر فکری و فرهنگی باید بیاید تا این مشکلات حل شود.
برنامه هوای تازه رادیو آزادی مختص به جوانان است.
در اخیر از عبدالفرید احمد، سخنگوی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، پرسش نمودیم. اگر در ادارات کار جوانان دست کم گرفته شود و یا توهین و تحقیر شوند، این جوانان چگونه شکایات خیش را به گوش مسئولین برسانند؟ و ای گفت:
در کمیسیون ما برد رسیدگی به شکایت داریم که در اوجه سه تن از کمیشنران محترم ما مصروف هستند. روزانه ده ها مورد شکایت از کارمندان خدمات ملکی میآید. به همین ترتیب هر روز دوشنبه خود رئیس کمیسیون با تمام مردم به گونه آزاد میبینه و میای و مشکلات خود میگن و اوجا به مشکلاتشان رسیدگی میشه. اما تا بال از این قبیل شکایت ما بسیار محدود داریم و در پالویش هر برخورد که در ادارات میشه تنها در بخش جوانان نه، مخصوص اگر در بخش خانما میباشه یا بخش عطا بزرگسالان میباشه، در حقوق از اونها، در کار از اونها اگر تجاوز صورت میگیره یا مداخله صورت میگیره یا توهین صورت میگیره، او توسط برد رسیدگی به شکایات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی رسیدگی میشه و حل میشه.
خب شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که تقدیمتان شد.
تا هفته آینده و برنامه دیگه،
علا یارتان.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
بسیاری ها از پالیسی نشراتی رسانه های کشور به شدت انتقاد دارند، حتی به این باورند که در بسیاری حالات رسانه های افغانستان به کشورهای بیگانه کار و فعالیت می کنند. این که این نگرانی ها چقدر بجاست و وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در قبال این رسانه ها چی مسئولیت دارد، در برنامه این هفته حقیقت چیست با آن پرداختیم. در این برنامه محمد رسول باوری، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان را با خود داریم.
خیلی تشکر از اینکه بر ما فرصت دادین. با توجه به پالیسی نشراتی برخی رسانه ها یا رسانه های تصویری، نظارت و بررسی وزارت اطلاعات و فرهنگ من حیث یک نهاد مسئول در قبال از این رسانه ها چی است و چه کارهایی را تا حال انجام داده؟
تشکر. وزارت اطلاعات و فرهنگ به حیث یک بخشی از حکومت و نظام متعهد به اصولی هستند که در آن آزادی بیان تسجیل شده. ما کمیسیونی داریم به نام کمیسیونی بررسی تخطی رسانه ها. وظیفه از این کمیسیون این است که به صورت متواتر رسانه ها را زیر نظر داشته باشند و در مورد آن فعالیت و حرکت و شیوه کاری که تخطی شمرده شوند او را بررسی میکنند.
به ارتباط کمیسیون را که شما اشاره کردین، انتقادایی است که کمیسیون خیلی خاموش است و از تخطی هایی که در رسانه ها صورت میگیره اینا اصلا هیچ جلوگیری کرده نتانستن.
ما به این موافق نیستم، به دلیل این که چونی در هر هفته یک جلسه دارن و در او جلسه تصمیمی گرفته میشن و تصمیمشان هم اثرگذار هست. دو شیوه کار هست. یک تعداد کسا به یک کمیسیون درخواست میتن که یکی از رسانه ها در حقشان تخطی کردن. ما کمیسیون مکلف است بر اساس هدایت قانون که او را بررسی کنن، هم عارض را و هم کسی که سرش عارضه صورت گرفته هر دویشان معلومات مکمل بسازن، همه را مستند سازی کنن، بعد از او تصمیم میگیرن. ما سه نوع تصمیم معمول هست در کمیسیون. تصمیم اولی این است که در تفاهم با دو طرف اصلاح را به وجود بیارم که یکی عذر بخواه و دیگه هم ببخشه. شوی دوم کار این است که تصمیمی که میگیریم به این شیوه هست که ما برای جمع کردن اسناد و مستندسازی ادعاها اونا را به چرنوالی معرفی میکنیم و چرنوالی اجراءات لازمه خود را میکنه. و حالت سومی هم وجود دارن و ایست که ما به نظر داشتی اصول و قوانینی که در مطبعات هست ما از مراجع مختلف زمینه سازی کنیم تا به حل مشکل برسیم. چند مرجع را که اثرگذار می باشن و احساس شوند که مؤسسات و این نهادها در این معضله می تنم رای ما همکار شوند، ما از اونا کمک می خواهیم.
وزیر صاحب، می خواهیم این را پرسان بکنم که در سال 1396 کمیسیون بررسی از تخطی های رسانه‌ای چند مورد تخطی رسانه‌ای را بررسی کردن؟
بیشتر از 70 دوسیه بررسی شد. هر جلسه ای که صورت گرفتن 4-5 در بعضی ها 10 کیس مطرح میشن و بررسی میشن، بیشتر از 70. در این جریان عزیزان.
و شامل کدام موارد بوده این 70 مورد؟
یکی دو مثال میارم. بر یکی از رسانه ها ادعا شد که اینا خبر ناموثق را از رسانه های اجتماعی که در اونجا زیاد خبرها بدون استناد نشر میشن یک رسانه اتکا کردن بر این رسانه بعضی از شبکه های اجتماعی اینا نباید بی اتکا میکردن خبر ناقص را از اونجا گرفتن کسی عرض شد و رسانه به امره زنمو کسی که عرض شده هر دویشان معرفی شدن و اکنون در لوی چرنوالی در امی بخش مطبعات تحقیق جریان داره و اینا به حقوق خود میرسن.
یعنی از امی 70 قضیه را که شما اشاره کردین تنها دو نفر تا حال به سرنوالی معرفی شدن؟
نه، ما دو مثال را برای شما گفتم.
مجموعا چند نفر معرفی شدن؟
ای که به سرنوالی معرفی شدن دقیق یاد من نیست، ولی بیشتر از 15-16 موضوع و دوسیه به سرنوالی معرفی شدن.
شما پیشتر در بخش صحبتهایتون گفتین زمانی که یک کس عارض شد بالای یک رسانه، بعد از او کمیسیون تخطی رسانه ها فعالیت میکنه. در صورتی که بعض رسانه ها پالیسی نشراتیشان قسم باشه که بالای اذهان عامه، یعنی همه مردم، تأثیر منفی بگذاره، در او زمان شما اقدام میکنین یا نمیکنین؟
در جریان این سالی که در حال گذر هست، سه مرتبه وزارت اطلاعات و فرهنگ به حیث یک نهاد که وظیفه‌اش دفاع از منافع عمومی جامعه هستن، به می کمیسیون عرض شده و به کمیسیون درخواست دادن رسمن و کمیسیون او را بررسی کردن. یک بار وزارت اطلاعات و فرهنگ عرض شد که در بعضی از حالات خاص که خاصتا امنیتی که شهر کابل و یا در تمام کشور حوادثی به وقوع می پیونده، نشرات در آن زمان موقفی یک تبلیغی را می گیرند که او موقف به منافع ملی مساعد نیست. همین موضوع را به کمیسیون به حیث یک عریضه مطرح کردند، کمیسیون بررسی کردن و پس به وزارت اطلاعات و فرهنگ وظیفه داد که ایره مستندسازی کنن و وزارت اطلاعات و فرهنگ ایره مستندسازی کرد. پس به امرای تمام اسناد به کمیسیون عرض شد و کمیسیون فیصله کرد که به همه رسانه ها خبر داده شوند که در حالات حساسی خاصتا امنیتی به هیچ صورت یک طرف را و یک جهت را به تبلیغ نگیرن و ما راضی هستم که تعداد زیادی از رسانه ها در همچو و حوادثی که بعدن اتفاق افتاد ما دیدیم که موقف رسانه ها بر اساس زنمو یاد داشت، موقف اصول جورنالیستیکی و مبنی بر قانون بوده.
وزیر صاحب، شما گفتین تعداد از این رسانه ها این فیصله را مراعت میکنن، یعنی هستن برخی رسانه ها که نوز همین فیصله شما را مراعت نمیکنن؟
اصلا نمون موضوع در مورد ایده ای از رسانه ها بود.
در کنار از این برخی اوقات تصویرهای از طریق رسانه ها نشر میشه که تاثیر خیلی منفی بالای روحی همه مردم به ویژه بالای افرادی که زیر سن 18 سال قرار دارن، مثلا تصویرهای جنگ، تصویرهای حملات انتحاری، تصویرهای کشتار، تصویرهای خون نشر میشه. در این قسمت شما چی اقدام کردین؟ آیا کدام فیصله ای را اتخاذ کردین و رسانه ها فیصله تان در این قسمت تطبیق میکنن؟
ما راپور رادیوی آزادی را در این رابطه شنیدیم که از رسانه های تصویری شکایتی بود که در بعضی حالات صحنه هایی را به نمایش میگذارن که مردم و جامعه و فامیل ها را متاثر میسازن. ما یک کمیسیونی دیگری هم داریم که او کمیسیونی مطبعاتی است، مطبعات است یا رسانه ها یا شورای عالی مطبعات. در شورای عالی همین موضوع مطرح شد و تصمیم گرفته شد که تا جلسه دیگر در جلسه گذشته مطرح شد که یک تعداد اعلانات در بعضی از رسانه ها به نشر میرسند، چی تصویری چی صوتی، او موافق به حال جامعه ما چی از لحاظ ادبی و چی هم از لحاظ فرهنگی و روانی نیستند. این موضوع در شورای عالی مطبوعات مطرح شد و شورای عالی به وزارت اطلاعات فرهنگ وظیفه سپرد که همین موضوع را مستند سازی بکنن و مراجعی که اعلان تهیه میکنن و مراجعی که اعلان را به نشر میسپارن، خاصتا آن ایده از اعلاناتی که او را جامعه را متاثر میسازن، هر دو طرف را به امرشان صحبت های اجرا بکنن و جلسات بگیرن و با نتیجه مشخص به شورای عالی مطبوعات بیاین.
بله، اما جناب وزیر صاحب، این اعلانات که نشر میشه که تبلیغ میکنن به نحو برای دشمن یا به مخالفین مسلح، این چیز تازه نیست، 17 سال است که اینا نشر میشه. در 17 سال شما چرا کار نکردین، اقدام نکردین؟
در بعضی حالات تقدم و تأخر در وظایف و مشخص کردن اولویت ها در ادارات مطرح میشن. اولین بار در شورای عالی مطبوعات این موضوع مطرح شد، قبل از او مطرح نشده بود. ما اکنون این را در اولویت های خود قرار گرفت دادیم.
در حالی که 17 سال است که اینا نشرات دارن یا فعالیت دارن، امی اعلانات نشر میکنن، های شما قادر خواهید شد تا جلو نشر همچو اعلانات بگیرین؟
بله، یک تعداد از شبکه ها هستند که بیرون از افغانستان هستند، کنترلش از افغانستان برای ما دشوار هست، ولی ما میتونیم.
اما جناب وزیر صاحب، اینا از طریق رسانه های داخلی افغانستان به نشر میرسند،
برای به نفع دشمنی ملت، دشمنی افغانستان، هیچ رسانه حق ندارن به نفعشان تبلیغ بکنن. این چنین رسانه وجود ندارن، اگر باشن هم از بیرون از کشور تنظیم میشن.
خیلی تشکر وزیر صاحب که بر ما فرصت دادین.
ممنون شما، تشکر.
از که گلاب می شوی، شب چون شهاب می شوی دیدم انتظار تو دل جان به قرار تو گرمی لحظه های من بهش گفت در کنار تو پاکیه آب میشوی تغییر خواب میشوی شب چون شهاب میشوی روزا فتاب میشوی گاه چوباب زندگی گاه سراب میشوی من به دنبال دوروان تو خرامی دامن کشم چشمان مست و ناز خود میدون بایی زمن میمان جوش شباب میشوی دریا شراب میشوی آخر با کار عاشقی تو به نقاب میشوی شب چون شهاب میشوی